دوستان و شنوندگان ارجمند، در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه هزاره ادب پارسی که به مدت 14 دقیقه برای شما عزیزان آماده پخش شده. هزاره ادب پارسی رو میشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 336. این برنامه درباره زندگی و شعر انبری.
به نام جهان بخش پاک آفرین، به راهش بود مردم راستین. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 336 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به زندگی و شعر انوری. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
انوری علیوردی یکی از شاعران مشهور ایران است که زندگی پرماجرایی داشت. او در قرن ششم هجری قمری میزیست و کسی بود که در تغییر سبک و سیاق شعر و شاعری نقش اساسی داشت. اوفی در تذکره مشهور خود لباب الالباب انوری را امیر العجل خوانده. دیگران نیز لقب‌های مختلفی به انوری دادند. از جمله یک جا او را حجت الحق خواندند و جای دیگر اوحد الدین. همه این لقب‌ها واقعاً برازنده او بود. تخلص شاعر مورد نظر ما انوری است، اما دولتشاه در تذکره معروفش تخلص اولیه او را خاوری دانسته و گفته است این تخلص منصوب به دشت خاوران بود که شهر انوری یعنی ابیورد در آنجا واقع شده. میگویند بعد از مدتی شاعر به فرمان استاد خود اماره تخلص خاوری را رها کرد و انوری را برگزید. دوران جوانی انوری در شهر طوس گذشت. آنجا انوری گذشته از فنون شاعری در فلسفه و ریاضیات هم تحقیق می‌کرد و در این زمینه‌ها استادی مسلم شد. کم کم به دربار سلطان سنجر هم راه یافت. درباره چگونگی ورود او به دربار سلطان سنجر دولتشاه در تذکره‌اش چنین نوشته است: موکب سلطان سنجر به نواحی رادکان نزول کرد. انوری بر در مدرسه نشسته بود. دید که مردی محتشم همراه سلطان سنجر است و با غلام و اسب و ساز تمام می‌گذرد. از کسی پرسید این کیست که می‌گذرد و همراه سلطان است؟ گفتند مردی شاعر است و نامش موعظی است. انبری گفت سبحان الله، پایه علم بدین بلندی و من چنین مفلوک و شیوه شاعری هم بدین پستی و او چنین محتشم. به عزت و جلال ذوالجلال که من بعد الیوم به شاعری که دون مرا این چنین بالا برده مشغول خواهم شد. همان شب به نام سلطان سنجر قصیده‌ای گفت و برای او فرستاد که مطلع آن این بیت بود: گر دل و دست بهروکان باشد، دل و دست خدایگان باشد. سلطان سنجر که سخنشناس بود، طرز کلام انوری را به قول محققان متون کهن پسندید و دانست که با شاعری دانشمند و فرهیخته طرف است. او را فرا خواند و سوال کرد که ذوق ملازمت داری یا به جهت طمع آمده ای؟ انوری زمین را بوسه داد و خدمت همی کرد و این بیت را در جا به زبان آورد: جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. از استاد مهدی اخوان سالس بشنوید.
روایت دیگه میگه که به موزی گفت من هم شاعرم، میخوام پیش سلطان سنجر شعر بخونم. موزی گفت خب شعر تو بخون ببینم. انوری چند بیت بیمانی خوند که مثلا سجنجر را ز عکس بهر طبع من سهر بندد، حجبر تمتراغ خواب خون بر چوب تر بندد، کلیسای مدخرج توتیا لیلاج می افروخت، ترنج تبل سنجر را قفس مجنون قمر بندد. خلاصه به نحوی پرتفلا بافت که موزی با خودش خیال کرد که این مرد به درد تفریح و مسخرگی میخوره و گفت که فردا بیا تا تو رو ببرم شعر تو بخونی و سپرد که فردا راش بدن. فردا انوری لباس آراسته نفیسی پوشید و با وضع موقر وقتی که موزی پیش سلطان سنجر بود رفت و راهش دادن. موزی دید وضع او عوض شد و فهمید کلکی در کار هست، اما چاره نداشت. معرفیش کرد و گفت اوحد الدین نام مسخری از عبیورد اومده و ابیات غریبی میگه و رو به انوری گفت قصیده که گفتی بخون. انوری خوند که گر دل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدایگان باشد، شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان پادشه نشان باشد. و ساکت موند. بعد رو کرد به موزی و گفت مثل قصاید فلانی و فلانی و کی و کی اسم چند شاعر رو گفت که به اون شیوه رونده شده بودند و به دربارهای دیگه رفته بودند. اگه این قصیده رو هم جناب امیرالشعرا سرودن، لطفاً باقیشو هم بخونن تا همه بشنوید. اما اگه من سرودم که اوحد الدین انوری عبیوردی هستم، اجازه بدین باقیشو بخونم و تومار شعر رو به سلطان سنجر نشون دادم. سنجر به این ترتیب فهمید که تا به حال موعظی چه معامله‌ای می‌کرده. خلاصه موعظی شرمنده و خشمگین گفت نه، من چنین قصیده‌ای نگفتم. اون وقت انوری باقی قصیده بلیغ و استادانشو تا آخر خون و از همه کس تحسین شنید و مخصوصا سلطان سنجر خیلی از او خوشش اومد. باری به این ترتیب و به این وسیله چنون که قصه میگه انوری به دربار سنجری راه یافت و سرنوشتش یک باره عوض شد و به قول شما رسید به اونجا که رسید.
انوری بعد از آن که به دربار سلطان سنجر راه یافت، دوران باشکوهی را گذراند. قدرش را می دانستند و مقامش را می ستودند. از همه شاعران درباری جلو زد و بر همه آنها در شاعری پیشی گرفت. قسمت بزرگی از عمر خود را در این حال گذراند و در بیتی آن ماجراها را چنین وصف کرد: خدمت 30 سال را آخر بباید حرمتی، خدمت 30 ساله در حضرت نباشد سرسری. انوری بعد از سقوط سلطان سنجر به فلاکت افتاد و ماجراهای عجیبی بر زندگیش آوار شد. سلاطین بعدی در نظر داشتند او را شاعر مخصوص خود کنند. او هم به برخی از آنها تمایل نشان داد، اما وقتی دید که او را برای تملق و چاپلوسی می‌خواهند از آنها دوری کرد. مدتی بعد در راهی گرفتار اوباش و راهزنان شد و بسیاری از نوشته‌های خود را آنجا از دست داد. محققان میگویند انوری طبعی قوی و اندیشه مقتدر و مهارتی وافر در آوردن معانی دقیق و مشکل در کلام نزدیک به لهجه مخاطبان زمان داشت. شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا در کتاب ارزشمندش تاریخ ادبیات در ایران درباره ویژگی‌های شعر انوری نوشته است: انوری تمام رسوم پیشینیان را در شعر در نوشت. طریقه‌ای تازه در آن ابداع کرد که علاوه بر مبتنی بودن بر زبان مخاطب و رعایت سادگی و بی‌پیرایگی کلام و آمیزش آن با لغات عربی، اصطلاحات علمی و فلسفی بسیاری در آن وجود داشت. محققان معتقدند انوری سادگی و روانی کلام خود را با خیالات دقیق غنایی به هم آمیخت و غزلهای شیوا و دلانگیزی از خود پدید آورد. الحق که باید او را در غزل یکی از سرآمدان آن دوران و دورهای بعدی دانست. انوری در سرودن قطعات نیز استاد بود و در قصیده نیز همتا نداشت. او را یکی از سه پیامبر شعر فارسی خطاب کردند و گفتند در شعر سه تن پیامبرانند. قولی است که جملگی برانند. فردوسی و انوری و سعدی. انوری خود به استعداد و تواناییش در شعر واقف بود و می گفت خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب، فکرت تیز و زکاء نیک و شعر بی خلل. ای دریغا نیست ممدوی سزاوار مدی، ای دریغا نیست معشوقی سزاوار غزل. سید نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین انوری را یکی از شاعران شیعی مذهب دانسته. می گویند انوری از اینکه در زمانش فضل و دانش را به پشیزی نمی خریدند گلایه می کرد و برخی از امرا را با شعرهایش مقصر می دانست. می گفت اگر عطا ندهندم برآورم از پس مد، به لفظ هجو دمار از سر چنین ممدو. اون مدتی به این شیوه شعر می گفت، اما وقتی به فلاکت افتاد و همه از او دست کشیدند و به امان خدا رهایش کردند، از خلق دوری کرد و در گوشه‌ای به انتظار مرگ نشست. وفات او در سال 581 تا 585 هجری قمری رخ داده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 336 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به زندگی و شعر انوری. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
ناله صبح بهارم که در این دامن سر آتش داغ گلی شعله کشد از دم سر
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه‌ای که با هم شنیدیم برنامه هزاره ادب پارسی بود و همچنان با افتخار از رادیو فرهنگ با شما هستیم. دعوت میکنیم در ادامه برنامه نیشدارو رو به مدت 15 دقیقه بشنویم.
نیشدارو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه به تهیه کنندگی شهاب نادری تقدیم حضور شما میشه. برنامه درباره طنز در ادبیات فارسی. در برنامه امروز به یکی از طنز پردازان شهیر کشورمون، کسی که بیشتر انرژی و توان ادبی خودشو به طنز معطوف داشته، میخوام بپردازم. ابوالقاسم حالت که به ابوالعینک مشهوره و در سال 1298 به دنیا آمد و در سال 1371 درگذشت. شاعر و طنز پرداز بسیار توانای کشور ماست که در مجلات و نشریه‌های طنز خیلی فعال بوده، به خصوص در سال 1317 با مجله معروف فکاهی توفیق همکاریش آغاز کرد و بهره طویل‌های کم نظیری داره در موضوعات مختلف اجتماعی. طبیعتاً طنز مطبوعاتی، مجموعه فکاهیات و گرایش‌های اجتماعی انتقادی که قابلیت فهم برای توده مردم داره، از مجموعه دریافتایی است که از آثار ابوالقاسم حالت عزیز میشه داشت. در قالب‌های مختلف هم شعر گفته و پس از انقلاب اسلامی هم با مجله گل‌آقا همکاری کرد چند سال. البته اولین سرود جمهوری اسلامی ایران هم از سروده‌های ایشون بود که با آهنگ از محمد بیگلری پور، زنده یاد محمد بیگلری پور، همراه شده بود. در برنامه امروز و اگر بپذیرید بیش از برنامه امروز، در حداقل دو یا سه برنامه نمونه‌هایی از طنزهای ابوالقاسم حالت عزیز رو با هم خواهیم خواند. توانایی شگفت‌انگیزی در آثار ابوالقاسم حالت است. گاهی اونقدر موجز، مختصر و زیرکانه نیشی میزنه که یک مسئله اجتماعی، یک مسئله سیاسی حتی با کمترین کلمات بیشترین تأثیر رو میذاره. این دو بیت رو بذارید براتون بخونم. میگه که گفت مردی در ادارات از چه روی شخص بیش از قهوه نوشد چای و آب. شوختبی گفت زیرا غالباً قهوه ما را باز می‌دارد ز خواب. بسیار جذاب و جالب. میگه که پرسید که چرا تو اداره ها به جای قهوه چای می‌خورن، آب می‌خورن؟ قهوه که بهتره که. شوختبی جواب میده که آخه قهوه آدم را از خواب باز می‌داره به شکل غیر صریح. و شوختبانه داره میگه کارمندا تو ادارات اومدن برای خوابیدن و چون قهوه آدم رو از خواب باز میداره، قهوه نمیخورن که بتونن راحت بخوابن. کسی کار نمی کنه. ببین یک انتقاد صریح به سیستم اداری، اما شوخ‌طبعانه و قشنگ و از زبان ادبی استفاده کرده. در قطع شعری که ابوالقاسم حالت در سال 46 در مجله توفیق به انتشار رسونده، شیرینکاری های جذابی داره، هم عامیانگی و مسائل اجتماعی که با موضوع دلاک و کسی که تو همون کیسه میکشه مشتمال میده و آدم رو تمیز میکنه شروع میکنه. این خودش نگاه اجتماعی طنز روزگار ما و البته خوب شکل مطبوعاتیشه، و از اون با مهارت و زیرکی به همون انتقادها و گرایش های انتقادی اجتماعیش میرسه. دلاک توی حمام زد خوب کیسه ما را، بیرون کشید از تن با کیسه چرک ها را، شد همچو دست حوری پاهای ما بلوری، زیرا به کار انداخت دلاک سنگ پا را. ای کاش در زمانه دلاک دیگری بود، می برد از میانه آلایش شما را. کاش آنچنان که دلاک جسم کسان کند پاک، کس نیز پاک سازد ارواح اشقیا را. بخشد شعور و ادراک وجدان و طینت پاک، بقال و قهوه‌چی را، قصاب و نانوا را. در این جهان خاکی بخشد صفا و پاکی، هر دزد لا مروت، هر رند ناقلا را. آن مالکی که دزدد از کیسه کشاورز، آن موجری که چاپد مستأجر گدا را. ای کاش داشت امکان بهرت که همچو دلاک، زالودگی کنی پاک آلوده ریا را. جسم من و شما را سهل است پاک کردن، کو آن که پاک سازد روح من و شما را. بله، در قالب غزل و با تعابیر و شکل و فرم غزل‌های سنتی، با یک شوخ طبیعی از دلاک توی حمام که با کیسه چرکا رو از بدن بیرون کشیده و به تعبیر خودش مثل دست حوری پاهای ما بلوری شد وقتی سنگ پا زد، حالا در این ترفند شاعرانه یک دفعه از پاکی جسم به ناپاکی روح خیلی ها میرسه و نام میبره، از کاسبان و آدم های تو بازار بگیرید تا صابخونه ها که مستاجرانشون رو میچاپن، و دزدی و ناجوانمردی که در جامعه رواج پیدا کرده. میگه کاش همونجور که میشه جسم رو شست و در حمام کیسه کشید و تمیز کرد، میشد روح آدم ها رو تمیز کرد و به قول خودش به بقال و قهوه‌چی و قصاب و نانوا طینت پاک بخشید. ارواح اشقیا را، یعنی اشقیا اصطلاحی است در مورد آن ابای شقی و بیرحم و مقابل آدم های پاک.
خانم ها،
آقایان،
شنونده نیش دارو هستید
از شبکه رادیویی فرهنگ.
داستان طنز خط خطی، نویسنده رازیه روحانی پور. نشسته نشسته بود و فوتبال تماشا میکرد و چنان گوجه سبز میخورد که انگار در مسابقه شرکت کرده و میخواهد حتما برنده شود. زن گفت: بالاخره به صابخونه گفتی سقف آشپزخونه نم کشیده و همین امروز فردا است که به سلامتی بریزه روی سرمون؟ مرد گفت: نمکنون رو بده لطفا. زن گفت: میشه اینقدر ملچ ملوچ نکنی؟ مرد همانطور که چشمش به تلویزیون بود طوری نمکدان را تکان میداد که انگار چیزی را خط خطی میکرد. گفت: اه گندت بزنم. زن با ابروهای پایین بلند گفت: بده یکی دیگه برات بیارم. مرد گفت: بجم دیگه، اه اه. و بعد همانطور که چشمش به فوتبال بود دستش را دراز کرد و نمکدان را از زن گرفت و دوباره مشغول خوردن شد. زن همانطور بالای سر مرد ایستاده بود و بدون اینکه پلک بزند لبش را میجوید. مرد نگاهی زیرچشمی به زن کرد و گفت: بازی نمی کنند که. زن گفت: میخوای خودم به صابخونه زنگ بزنم؟ مرد به سمت تلویزیون نیمخیز شد و داد زد: ده بزن دیگه. زن ساکت شد تا مرد بحران حمله رو پشت سر بگذاره. بعد گفت: اصلا چرا به صابخونه بگیم؟ خودمون درست میکنیم ها، بنایی که بلدی ایشالله. مرد روی گوجه سبزها رو با نمک سفید سفید کرده بود و وقتی میخورد یک طرف صورتش بالا میرفت و چشمش بسته میشد و آب دهانش رو به زور جمع میکرد. زن گفت: دیوار، شنیدی چی گفتم؟ امروز انجام ندی میره تا جمعه دیگه ها. مرد با کف دست روی ران پایش کوبید و داد زد: ای بابا. بعد سرفه کرد و هسته گوجه سبزی از دهانش بیرون پرید. زن لحظه‌ای مکث کرد تا دروازه‌بان توپ رو جمع کنه. بعد گفت: هفته دیگه مهمون داریم، اگه میخوای کاری کنی لطفاً زودتر. مرد که با حرکات گردن و کمر بازی رو دنبال میکرد گفت: نوچ. و بعد از چند لحظه پرسید: کی میخواد بیاد حالا؟ زن گفت: فردا میپرسیدی، داداشم اینا. مرد سرش رو خاراند و گفت: خب حالا همچی میگه مهمون. بعد کف دستش رو به هم کوبید و داد زد. زن گفت: داداش خودتم بود، همینو میگفتی؟ یک بار مرد قهقهه ای زد و با صدای دورگه گفت: گل گل دمت گرم. زن آهی کشید و زیر لب گفت: همون بهتر که صف خراب بشه رو سرمون. بعد با آشپزخانه رفت و با سر و صدای زیاد شروع کرد به ظرف شستن.
طنز دیگری میخوام بخونم براتون که به قول خودش به نام در مطب چشم پزشک است. قدیم حروف الفبا رو روی تابلوی میذاشتن و اگر کسی به چشم پزشکی میرفت و میخواستن تشخیص بدن که برای اینک بزنه یا نه، اون حروف رو میخوند از دور. حروف رو به اندازه های ریز و درشت مینوشتند. حالا حکایت همین ماجراست. چون گواهی نامه رانندگی آن مرد خواست، رفت پیش دکتر چشمی که اندر کوی ماست. گفت: چون رانندگی محتاج چشمان قوی است، قوت چشمان من محتاج تصدیق شماست. چون پزشکان مرد را بنشاند روی صندلی، گفت: اکنون چشم چپ بربند و بکشا چشم راست. بعد از اینجا سوی دیوار مقابل کن نگاه، پس بخوان یک یک حروفی را که بر آن صفحه هاست. مرد عین و غین دید و خواند آن را دال و زال.